بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأخبار الضالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة. خاطر مبارکتون باشه، در بحث حجت و دلیل مانعین حجیت خبر واحد، مرحوم شیخ انصاری فرمود که از کتاب مانعین دلیل آوردن که بحثش گذشت، از سنت و اجماع هم دلیل آوردن. ما در بحث سنت عرض کردیم دو دسته اخبار رو ایشون بهش اشاره میکنه. دسته اول اخباری هستن که دلالت میکنن بر منع از عمل به خبر واحدی که معلوم الصدور نباشد، غیر معلوم الصدور باشه. یک روایت داشت در کتابتون، البته گرچه حالا ایشون تعبیرش اخبار کثیره بود، اما یک روایت بیشتر نقل نکرده بود که اون روایت رو براتون خوندیم. دسته دوم که بحث امروزمون هست، اخباری است که دلالت میکند بر عدم جواز عمل به خبر منقول، مگر زمانی که یه شاهدی از کتاب خدا یا از سنت معلومه برش پیدا بشه. در واقع ما باید اخبار رو طبق این عرض کنم روایات عرضه کنیم به کتاب و سنت، ببینیم آیا در کتاب خدا و سنت معلومه، سنت قطعی، آیا شاهدی براش پیدا میکنیم، آیا قرینه‌ای براش پیدا میکنیم بر صحتش. اگر قرینه پیدا کردیم، دیدیم مطابق کتابه، دیدیم مطابق سنت معلومه است، اینجا اخذش میکنیم. اما اگر دیدیم موافق کتاب نیست، عرض کنم موافق سنت معلومه نیست، اینجا اون روایات رو باید بگذاریم کنار. که جناب شیخ انصاری 9 تا روایت رو بهش اشاره میکنه و نقل میکنه. من اجازه میخوام فعلا با همدیگه بریم سراغ این که این اخبار رو با هم بخونیم تا برسیم عرض کنم به مباحث بعدی. نگاه کنید، ولی اخبار و دالت علا عدم جواز العمل عمل بالخبر المعفو، دسته دوم اون اخباری است که دلالت میکند بر عدم جواز عمل به خبر منقول، معفور یعنی منقول. این کلمه ال اخبارم دوستان عطف به اون اخبارون کثیر است در ابتداء ام السنه. صفحه پیش داشتیم ام السنه فهیه اخبارون کثیره تدل علی کذا. حالا میگه ول اخبار، یعنی فهیه اخبار کثیره ول اخبار الداله علی عدم جواز العمل بالخبر المعفو. ما یه سری اخباری داریم که دلالت داره بر عدم جواز عمل به خبر منقول، الا اذا وجد له، مگر یافت شود برای اون خبر شاهد من کتاب الله. باید یه قرینه‌ای، قرینه که میگیم یعنی قرینه بر صحتش از کتاب خدا یا از سنت معلومه و قطعیه یافت شود، و لذا باید عرضش کنیم به کتاب خدا و سنت معلوم، ببینیم آیا تطابق با اونها دارد یا ندارد. فتدل علی المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرینه. پس این روایات دلالت میکنه بر منع از عمل به خبر واحدی که مجرد از قرینه است. خب ما هم مرادمون از خبر واحدی که میگیم حجت نیست، خبر واحدی است که قرینه قطعیه نداشته باشه دیگه، و الا اگر قرینه قطعیه داشته باشه طبیعتاً حجت است و از محل بحث ما خارج. این روایات رو شماره بزنید دوستان. روایت 1، مثل ما ورد فی غیر واحد من الاخبار، مثل اون روایاتی که وارد شده در بسیاری از اخبار که میگه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ما جاءكم انی لا یوافق القرآن فلم اقله. اون روایاتی که آمده برای شما از جانب من، یعنی از طرف من دارن براتون نقل میکنن، در صورتی که لا یوافق القرآن فلم اقوله، بدانید که این حرف رو من نزدم، بدانید که دارن به من دروغ میبندن. عرض کنم خدمت شما، اون حرفی رو که موافق با قرآن نیست من نزدم، اون حرف حرف من نیست. پس ببینید باید موافق قرآن باشه، باید ما تطبیقش بدیم با قرآن، ببینیم آیا موافق قرآن هست یا نیست. اگر موافق باشه حجته، اگر موافق نباشه فلم اقل هو. روایت دوم، و قول ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، این فرمایش هم از امام باقر علیه السلام گویا نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام. فرمود لا یصدق علینا، تصدیق نشود بر ما، نسبت داده نشود به ما، الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، مگر اون کلامی که، مگر اون حدیثی که، مگر اون روایتی که موافق کتاب خدا باشه، موافق سنت پیامبر باشه. پس ما باید اگر اخبار رو میخوایم بهش عمل بکنیم، ببینیم عرض کنم آیا با قرآن، آیا با سنت پیامبر، سنت قطعی پیامبر موافق است یا موافق نیست. پس باید عرضه به کتاب و سنت بشود. اگر موافق بود فبها، اگر موافق نبود باید بگذاریمش کنار. و قولهی علیه السلام، و همچنین قول معصوم علیه السلام که فرمود اذا جاءکم حدیث عنا، اگر آمد برای شما حدیثی از جانب ما، یه حدیثی رو نقل کردن براتون، فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله، اگر یافتید، فوجدتم علیه، یافتید بر اون حدیث یه شاهدی، قرینه ای یا دوتا شاهد مثلا از کتاب خدا، فخذوا به، اینجا اون حدیث را اخذ کنید، بچسبید بهش، قبولش کنید، بپذیرید. و الا فقفوا عنده، و الا اگر شاهدی از کتاب برش وجود نداشت، قفوا عنده، یعنی توقف کنید، بیجا به ما نسبت ندید، توقف کنید، بگذارید براتون علم حاصل بشه. ثم ردوه الینا، اون حدیث رو به ما رد کنید، از ما بخواید صحت و سقم اون رو براتون روشن کنیم، حتی نبین لکم، تا اینکه ما تبیین کنیم برای شما و روشن کنیم که آیا اون حدیث از ما هست یا از ما نیست. اینم روایت سوم. روایت چهارم، و روایت ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، سوال کردم، ابن ابی یعفور میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد اختلاف حدیث، یرویه من نسق بهی و من لا نسق به، حدیثی که روایت میکنه اون رو کسی که ما ثقه میدانیم اون رو، ما اطمینان داریم بهش، و همچنین کسی که لا نسق به، یعنی ممکنه راویش ثقه باشد، ممکنه راوی ثقه نباشه. حضرت چی فرمودن؟ قال اذا ورد علیکم حدیثون، ببینید نفرمود هر کی ثقه است بپذیرید، هر کی ثقه نیست نپذیرید، نه، اذا ورد علیکم حدیثون، اگر یک حدیثی وارد شد بر شما، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فخذوا به، اگر یافتید برای اون حدیث شاهدی، قرینه ای از کتاب خدا یا از قول رسول خدا، سنت قطعی، خب اینجا فخذوا به، اون رو بگیرید، بپذیرید، بهش عمل بکنید. و الا اگر شاهد پیدا نکردید، فالذی جاءکم به اولا به، الذی جاءکم به یعنی اون کسی که این خبر رو برای شما آورده، خودش اولا به این حدیثه، خودش بره به این حدیث عمل کنه. شما به یه همچی حدیثی که شاهد از قرآن ندارد، شاهد از قول رسول خدا نداره، عمل نکنید، اونا رو بگذارید کنار. اینم روایت چهارم. روایت پنجم، و قول هیل محمد ابن مسلم، فرمایش امام صادق علیه السلام ظاهرن به محمد ابن مسلم ما جاء که من روایتن، اون روایتی که میاد برای تو بهت میرسه، من برن او فاجر، حالا میخواد راویش عادل باشه بر باشه، میخواد فاجر باشه فاسق باشه، روایتی که برات میاد یوافق و کتاب الله، اگر این روایت یوافق و کتاب الله باشه فخذ به، یه همچی روایتی که موافق کتاب خداست اونو اخذ کن. و ما جاءک من روایت من بر او فاجر یخالف کتاب الله، اما اگر روایتی اومد برات که مخالف کتاب خدا بود، فلا تأخذ بهی، یه همچی روایتی رو اخذ نکن، قبولش نکن، نپذیر، عمل نکن بهش. اینم روایت پنجم. روایت ششم، و قوله علیه السلام ما جاءکم من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل، اون چه که میاد برای شما از حدیث که تصدیق نمی کنه اون رو کتاب خدا، کتاب خدا اون رو تصدیق نمی کنه، یه همچه روایتی باطله، اینو بگذاریدش کنار، یعنی نپذیریدش، قبول نکنید. خب ببینید، میگه اگر تصدیق نمی کنه کتاب رو نپذیرید، اگر تصدیق نمی کنه کتاب یه همچه حدیثی رو نپذیرید، باطله. روایت هفتم، و قول ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن ما جاءکم عنا، اون چه برای شما نقل می کنن از جانب ما، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ فَخُذُوا بِهِ، اگر شما اون رو موافق قرآن یافتید، دیدید این عرض کنم حدیث موافق قرآنه، این رو اخذ کنید. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا فَرُدُّوهُ، اگر نیافتید او رو موافق با کتاب خدا، موافق با قرآن، ردش کنید، رُدُّوهُ. و انشتبه الامر عندكم، اما اگر مشتبه شد، نفهمیدید که آیا این موافق کتابه یا مخالف کتابه، فقفو انده و ردوه الینا حتی نشرح من ذلک ما شرح لنا، اگر مشتبه شد امر بر شما، اینجا فقفو انده، توقف کنید نزد اون، و ردوه الینا، اون روایت رو، روایت مشتبه رو به ما برگردونید تا ما شرح بدیم، نشرح من ذلک ما شرح لنا، یعنی اون چه که برای ما شرح داده شده اون رو برای شما بگیم، چون خود اهل بیت عصمت و طهارت هم انگار از هر کدام از قبلی ها این علوم بهشون داده شده، اون چه خلاصه به ما داده شده و شرح داده شده و معلوم شده برای ما اونو براتون توضیح بدیم. اینم روایت هفتم. روایت هشتم، و قول صادق علیه السلام کل شیء مردود الی کتاب الله و سنت، هر روایتی رو شما باید برش گردونید به کتاب خدا و سنت. مردودون یعنی عرض کنم مرجوعون، برگردانده می شود به کتاب خدا و سنت پیامبر. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشد این حدیث زخرف است. زخرف یعنی قولی که ظاهرش خوبه اما کذبه، قول کذبی که ظاهرش خوبه، چون زخرف به معنای طلا هم میاد دیگه، یعنی اگر حدیثی لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، ظاهرش خوبه اما باطنش خرابه، زخرفه. اینم عرض کنم خدمت شما روایت هشتم. روایت نهم، و صحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام لا تقبل علینا حدیثا، قبول نکنید بر ما حدیثی رو، یعنی نسبت ندید عرض کنم به ما حدیثی رو، الا ما وافق الکتاب و سنت، مگر اون حدیثی رو که موافق کتاب و سنت باشه، او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه، یا اینکه بیابید همراه اون حدیث یه قرینه ای از احادیث متقدمه، یعنی عرض کنم قرینه ای در کنارش باشه که خیالتون رو راحت کنه. بعد فرمود فان المغیره ابن سعید، این ملعون لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث، دست یعنی پنهان کرده، به جعل حدیث، با جعل حدیث پنهان کرده در کتب اصحاب پدر من احادیثی را، مخفی کرده احادیثی رو که خود ساخته است. لم یحدث بها ابی، که این احادیث از پدر من نیست، اونها رو اون احادیث رو پدر من نفرموده. فاتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، قبول نکنید بر ما، نسبت ندید به ما اون چه که مخالف قول پروردگار ما و سنت پیامبر ماست. اینم عرض کنم خدمت شما روایت نهم. ول اخبار الوارده فی طرح الاخبار المخالفه للكتاب و سنت ولو ما عدم المعارض متواترتون جدن. ایشون میفرماد اخباری که وارد شده در طرح و کنار زدن اخباری که مخالف کتاب و سنته، یعنی مضمونش طرح اخبار مخالف کتاب و سنت است، این اخبار میگه اخبار مخالف کتاب و سنت رو طرح بکنید ولو عدم المعارض، ولو معارضی هم نداشته باشه، این اخبار متواترتون جدن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خوب دقت کنن آقایون. ببینید دوستان بزرگوار، عرض کردیم جناب شیخ انصاری صفحه 242 که بحث سنت رو مطرح فرمود، دو دسته اخبار رو ذکر کرد. یک دسته اخبار، اخباری بودن که تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، که یک روایت بیشتر نه. یک دستم اخباری بود که میگفت عمل به خبر منقول جائز نیست مگر اینکه ما ارزش کنیم به کتاب و سنت و شاهدی از کتاب و سنت براش پیدا بکنیم. جناب شیخ انصاری وقتی میخواد عرض کنم وجه استدلال به این اخبار رو بیان بکنه، نسبت به اون دسته اول که یک روایت داشت، اون وجه استدلالش معلومه، یعنی کسی که میخواد از این روایات استفاده کنه برای منع حجیت خبر واحد، اون روایت اول خب خیلی روشن است که میخواد بگه نباید به خبر واحد عمل کرد. چرا؟ چون فرمود ما علمتم، تو روایت اول عرض کنم خدمت شما دسته اول، البته روایت اول که یه روایت بیشتر نداشت، صفحه 242 آخر صفحه فرمود که ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الینا. خب وجه استدلال این دسته خیلی روشنه، چون خبر واحد از مصادیق ما لم تعلموه است، چون خبر واحدی رو ما داریم بحث میکنیم که محفوف به قرآن قطعی نباشه دیگه، این میشه مصداق ما لم تعلموه که حکمش چیه، فردوه الینا. خب این روشنه و لذا وجه استدلال اون روایت و دسته اول رو اصلا جناب شیخ انصاری مطرح نفرموده. اما دسته دوم، خوب دقت کنید، دسته دوم که 9 روایت براتون خوندیم که میفرمود خبر موافق کتاب و سنت معلومه رو اخذ کنید، خبر مخالف کتاب و سنت معلومه رو عمل نکنید، اخذ نکنید. خب نسبت به این روایات یه مقداری وجه استدلال مبهمه. میدونید چرا؟ چون ممکنه یه کسی بگه آقا این روایات میگه اونی که موافقه اخذ کنید، اونی که مخالفه اخذ نکنید، این چه ربطی داره به خبر واحد غیر معلوم الصدور، خبر واحد ظنی؟ برای این که روشن کنه جناب شیخ انصاری که این روایات چه ربطی به خبر واحد ظنی داره و به چه بیان میخواد بگه خبر واحد ظنی حجت نیست، توضیح میده. دقت میکنید؟ ایشون چند تا مطلب ذکر کرده. مطلب اول اینه، خوب دقت کنید، من 2-3 مطلب عرض میکنم، کنار هم میگذاریم اینا رو، بعد از کنار هم گذاشتن این مطالب چندگانه، استدلال کسی که میخواد برای عدم حجیت خبر واحد به این اخبار عرض کنم استناد بکنه روشن میشه. خوب عرضم رو دقت کنید. مطلب اول، ببینید در مجموع روایاتی که به نوعی مخالفت دارد با ظواهر، عرض کنم در مجموع روایاتی که به نوعی مخالفت داره با ظواهر کتاب و سنت، اینا خیلی زیادن. ها، گاهی مخالفتش به نحو عام و خاص، عام و خاص مطلق، گاهی مخالفتش به نحو عام و خاص منوج هست، و گاهی مخالفتش به نحو اطلاق و تقییده. اما یکی، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، صد تا، دویست تا نیست. روایاتی که مخالفت با ظواهر کتاب و سنت داره خیلیه، به گونه ای که اگر ما اخباری که مخالفت با ظواهر کتاب و سنت داره به هر نحوی ما بخوایم این اخبار رو کنار بزنیم، خب اکثر اخبار رو باید کنار بگذاریم، و اگر ما اکثر اخبار رو بخوایم کنار بزنیم لازم تعطیل و کثیر اکثر الاحکام، نگیم کثیر بلکه اکثر، یعنی لازمش تعطیلی اکثر احکام، اینا همه رو باید بریزیم دور. پس ناچاریم همین روایات مخالف ظواهر کتاب و سنت رو به نوعی توجیه کنیم و اخذ کنیم و بگیم این روایات شاملش نمیشه، چون نمیتونیم همه رو کنار بزنیم. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول. مطلب دوم دوستان این است که از طرفی این روایات نهگانه که عرض کردیم براتون، اینا نهی میکنن از اخذ به مخالف کتاب و سنت. خب این اخبار یعنی چی؟ مراد ازشون چیه؟ ایشون میفرماید این روایات نهگانه و امثال این روایات نمیخواد بگه مخالف کتاب و سنت علی وجه تباین الکلی. خوب دقت کنید، یعنی در واقع این روایات مرادش مخالف کتاب و سنت علی وجه تباین الکلی نیست. میدونید چرا علی وجه تباین الکلی نیست؟ چون اون کسانی که اهل جعل حدیث بودن، کذابین، وقتی میخواستن روایتی رو جعل بکنن و نسبت بدن به معصومین علیهم السلام، روایتی رو جعل نمیکردن که تباین کلی با کتاب و سنت داشته باشه. چرا؟ چون اگر این کار رو میکردن خب احدی اون رو نمیپذیرفت، احدی اون رو تصدیق نمیکرد. پس معلوم میشه اونها هم روایتی رو جعل میکردن که مخالفتش با کتاب و سنت، حالا یا به نحو عام و خاص باشه یا به نحو اطلاق و تقیید، مثل روایات خود ائمه که در مطلب اول عرض کردیم که اینا خیلیاش به نحو اطلاق و تقیید، به نحو عرض کنم عام و خاص با آیات کریمه قرآن مخالفت به حسب ظاهر دارد. پس ببینید، ما تو مطلب اول عرض کردیم که روایاتی که از ائمه صادر شده خیلیش بلکه اکثرش، عرض کنم، یه مخالفت به نحو عام و خاص و اطلاق و تقیید با کتاب و سنت، ظواهر کتاب و سنت دارد. از طرفی اون، عرض کنم، کذابین و جاهلین هم وقتی میخواستن، عرض کنم خدمت شما، روایاتی رو دست بکنن و جعل بکنن و به دروغ نسبت بدن، اونا هم همین روایات عام و خاص و مطلق و مقید رو در واقع می آوردن که مخالفتش به نحو اطلاق و تقیید و به نحو عام و خاص باشه. اینم مطلب دوم. خب مطلب سوم، عرض کردیم که مراد اخبار ناحیه، اخبار متباین به نحو کلی نیست، و همچنین اخبار غیر تباینی هم از اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده که مخالفت داره با ظواهر کتاب و سنت، هم درش خبرهای جعلی وجود داره. خب وقتی اینجوری شد، پس ما چاره ای نداریم جز این که اخباری که میگه احادیث رو به کتاب و سنت عرضه کنید، این رو حمل کنیم بر اخبار غیر معلوم الصدور، بگیم چون اخبار معلوم الصدور عرضه به کتاب و سنت نمیخوان، طبیعتا اخبار معلوم الصدور رو میگذاریم کنار، و اخباری که معلوم الصدور نیستن، یعنی همون اخبار آحاد رو که مقرون به قرائن قطعیه نیستن، اینا رو چکار میکنیم؟ عرضه به کتاب و سنت میکنیم. هر کدومش موافق بود میپذیریم، هر کدومش مخالف بود نمیپذیریم. این عرض کنم تا اینجا در واقع اینجوری خاص اثبات بکنه که اخباری که غیر معلوم الصدوره، یعنی اخبار آحاد، باید اینا عرضه بشن به کتاب و سنت قطعی و چاره ای ما جز این نداریم که اینجوری معنا کنیم. نگاه کنید عبارت رو، وجه الاستدلال بها، وجه استدلال به این روایات اینه. این وجه استدلال دوستان به این 9 روایته، نه اون دسته اول روایته عرض کنم که یک روایت داشت، اون چون روشن بوده ایشون اصلا توضیح نداده. اما این 9 تا روایت میفرماد ان من الواضحات، من 3 تا مطلبم رو جدا کنم. مطلب اول، ان الاخبار الوارده عنهم صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر الكتاب و سنه فی غایت الكفر، اخباری که وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت در مخالفت با ظواهر کتاب و سنت در غایت کثرته. یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم به اخبار میبینیم خیلیاش به حسب ظاهر به نحو عام و خاص، به نحو مطلق و مقید مخالفت داره با ظاهر کتاب و سنت. پس از اهل بیت اخبار قطعی مخالف کتاب و سنت، مخالف ظواهر کتاب و سنت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید وارد شد. این مطلب اول. از اون طرف، والمراد من المخالف للكتاب في تلك الاخبار، مراد از مخالفت با کتاب در این اخبار نهگانه، الناهیه عن الاخذ بمخالفت بمخالف الكتاب و السنه، این اخبار نهگانه ای که نهی میکرد از اخذ بمخالف کتاب و سنت، مراد از مخالفت چیه؟ لیس هی المخالف على وجه التباین الکلی، بلکه اینها هم عرض کنم مخالف علا وجه عام و خاص، علا وجه مطلق و مقید رو میگه، نه اینکه مخالفت علا وجه تباین الکلی باشه. آقا علا وجه تباین الکلی یعنی چی؟ میگه علا عرض کنم به حیث یتعذر او یتعثر الجمع، وجه تباین کلی به گونه ایست که یا ناممکنه یا خیلی سخت جمع کردنش با اون کتاب و سنت. خب چرا لیس هی المخالف علا وجه تباین الکلی؟ میگه اذ لا یستر من الكذابین علیهم ما یباین الکتاب و سنه کلیتن، چون کذابین هم بالاخره یه عقل بشری داشتن، اینا صادر نمیشد ازشون روایتی که مباین باشد به طور کلی با کتاب و سنه. اذ لا یصدقهم احد فی ذلک، چون اگر این کارو میکردن احدی اونا رو تصدیق نمیکرد، زود شناخته میشدن. فما کان یستر عن الکذابین، اون چه که صادر شده از کذابین من الکذب، لم یکن الا نذیر ما کان یرد من الائمه صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر الکتاب و سنه. پس ما از اون طرف تو مطلب اول گفتیم که روایات مخالف کتاب و سنت به حسب ظاهر داریم، اما مخالفتش به نحو عام و خاص مطلق مقیده. از این طرف هم گفتیم که این کذابین مخالفت روایاتشون الان نحو تباین کلی نیست، اونا هم به همین نحوی که ائمه عرض کنم روایاتشون مخالف بوده با ظواهر کتاب و سنت، به همین نحو اونها هم روایات رو می آوردن. فلیس المقصود، دقت کنید، این میشه در واقع داره وارد مطلب سوم میشه که نتیجه گیری کنه. فلیس المقصود من عرض ما یرد و من الحدیث، مقصود از عرض کردن اون احادیث وارده علل کتاب و سنه، مقصود نیست الا عرض ما کان منها غیر معلوم الصدور عنهم، یعنی روایاتی که خبر واحد محسوب میشن قرائن قطعی هم ندارن، اونا رو میگه شما عرضه کنید به کتاب و سنن. و انهو، و این که اون حدیث، ان وجد له قرینتون و شاهدون معتمدون فهو، اگر قرینه و شاهد معتمدی داشت از کتاب خدا خب بگیریدش، و الا فلیتوقفی، توقف کنید، لعدم افادته العلم بنفسه، چون نه خودش علم برای ما میاره و عدم اعتزادهی به قرینه معتبره، قرینه ایم که در کارش در کنارش نیست. پس ما چاره ای نداریم جز این که این روایات رو عرضه کنیم به کتاب و سنت، هر کدوم شاهد براش پیدا کردیم قبول کنیم، نکردیم قبول نکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. از این به بعد دوستان جناب شیخ انصاری دو تا نکته ذکر میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. یک نکته عرض کنم خدمت شما این است که اگر کسی اشکال کنه که آقا چرا تو این روایات نهگانه، این روایات نهگانه چون نهتایشون آورده من میگم نهگانه ولی اخبار دیگری هم در کنارش هست، چرا در این روایات فرمود اخبار رو عرضه کنید به کتاب و سنت؟ خب میگفت اخبار رو عرضه کنید به کتاب، سنت، اجماع، عقل. چرا از اجماع و عقل سخن نگفت؟ و حال اینکه اگر خبری موافق با اجماع باشه، موافق با دلیل عقل باشه، خب اینم نشانه صحت روایته، چون اجماع و عقلم از منابع کشف شریعته. و رو همین حسابم مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده خودش معیار حجیت خبر واحد رو موافقت با کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل میدونه، یعنی ایشون اجماع و عقل رو هم آورده. جناب شیخ انصاری میفرماید که جواب این سوال این است که بازگشت اجماع و عقلم به کتاب و سنته. خب اجماع که روشنه، چون ملاک حجیت اجماع کشف از رأی معصومه، اساساً اجماع در منابع کشف شریعت اصالت نداره، اصالت با سنت است که اجماع هم کاشف از سنت. عقلم چون ما قاعده داریم کل ما حکم به العقل حکم به شر، در واقع عقلم اگر کشف میکنه رأی و قول و نظر شارع رو کشف میکنه به قانون ملازمه بین حکم عقل و شر، و لذا اینم برمیگرده به همون. یه نکته آخری هم داره، از رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر في هذه الروايات، این که میبینید اجماع و دلیل عقل رو در این روایات نهگانه از جمله قرائن صحت خبر نیاورده، کما فعله شیخ فی العده، آنچنان که شیخ در عده این اجماع و عقل رو به عنوان قرینه آورده، یعنی ایشون گفته عرض کنم یکی از ادله صحت خبر این است که مطابق اجماع یا مطابق عقل باشه. خب چرا نیاورده تو این اخبار؟ میگه لأن مرجعهما الی الکتاب و السنه، چون بازگشت اجماع و دلیل عقلم به کتاب و سنت، کما یظهر بالتأمل و یشیر الی ما ذکرنا. خوب دقت کنید، ایشون میفرماید این یشیر الی ما ذکرنا ربطی به این دو خط آخر ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل عقل نداره ها، این برمیگرده به اصل قضیه. ببینید من یه توضیح عرض کنم، به نظرم توضیح نیاز داره. ما قبل از این عرض کردیم به عنوان توضیح استدلال مستدل که مراد از عرضه اخبار به کتاب و سنت خصوص اخبار غیر معلوم الصدوره، نه اخبار معلوم الصدور. درست شد؟ یعنی اخبار غیر معلوم الصدور، اخبار غیر معلوم الصدور که تباین کلی با کتاب و سنت نداره، حالا یا عام و خاص یا به نحو اطلاق و تقیید در واقع مخالفت داره. خب ایشون میفرماید که این که در برخی از خود این روایات تعلیل کرده عرضه به کتاب و سنت رو به وجود اخبار مکذوبه در اخبار امامیه، مثل اون روایت آخر فإن المغیرة ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیثه، این که گفته علت این که ما میگیم به کتاب و سنت عرضه کنید این است که اخبار مکذوبه داریم در اخبار امامیه. ایشون میفرماید همین رو تأیید میکنه که مراد خصوص اخبار غیر معلوم الصدوره، چون اگر معلوم الصدور باشه که دیگه لازم نیست شما عرضش بکنید و عرض کنم اون اخبار مکذوبه رو جدا کنید. و یشیر الی ما ذکرنا من ان المقصود من عرض الخبر علی الکتاب و السنه هو فی غیر معلوم الصدور، اشاره دارد به همین مطلب که ما گفتیم عرضه به کتاب و سنت مال غیر معلوم الصدور، تعلیل العرض فی بعض الاخبار به وجود الاخبار المکذوبه فی اخبار الامامیه، چون غرض این میشه که ما اون اخبار مکذوبه رو جدا کنیم دیگه. خب وقتی خبر رو میدونیم معلوم الصدور، طبیعتا دیگه وجهی نداره برای اینکه ما عرض کنم خدمت شما عرضش کنیم به کتاب و سنت قطعی. دیگه عمل اجماع میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.